بر تاریخ، گذری بر فرهنگ. وقتی اشیا تاریخ را روایت می کند، تاریخ به روایت مجموعه داران در سی مجموعه.
به نام خدا، سلام. اینجا سی مجموعه و من منوچهر لطفی قرار هست در این برنامه با هم با یک مجموعه دار آشنا بشیم و باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. پس اگر به مجموعه داری و کلن به مجموعه های هنری، فرهنگی، تاریخی علاقه‌مندین، این دقایق پیش رو با ما همراهی کنید لطفاً.
مهمان هفته.
و اما مهمان این هفته برنامه سی مجموعه در خدمت جناب آقای محمد رضا آزاد هستیم. خیلی خوش اومدید جناب آزاد به برنامه ما.
سلامت باشید. خیلی ممنونم، تشکر که منو دعوت کردید به برنامه خوبتون. امیدوارم که مفید باشه.
جناب آزاد، من اولین سوالی که از شما دارم اینه که برای شنوندگان عزیز ما از گذشته خودتون توضیح بدید. کجا دنیا آمدید؟ کی دنیا آمدید و چه کار کردید؟
بله، من محمد رضا آزاد به متولد 22 بهمن سال 1354 تهران هستم و در دیپلمم رو تو خود تهران گرفتم. بعد از دیپلم مشغول به کار صنعتی شدم. بعد الانم که تو زمینه شهاب‌سنگ فعالیت میکنم و علاقه پیدا کردم به این.
بسیار عالی. جناب آزاد، باید برسون برسونم که شما یکی از فعالیتتون این هستش که در واقع علاقمند شدید به شهاب‌سنگ.
بله.
و در این راه هم در واقع مجموعه دار شهاب‌سنگ هم شدید، یعنی مجموعه رو جمع کردید. من میخواستم انگیزه اولیه از شما سوال کنم که این جرقه در ذهن شما به وجود اومد که به اصطلاح شهاب‌سنگ رو جمع آوری بکنید.
جرقش از اونجا که به وجود اومد که یکی از دوستان به من یه قطعه سنگی هدیه داد. سنگ مرجان بود، قرمز بود و اینو من آوردم گذاشته بودم کنار خونه. بعضی بچه‌ها میومدن نگاه میکردن میپرسیدن چیه و من نمیدونستم واقعا سنگ چیه. برای همین رفتم تو اینترنت توی چی بگردم دنبال اطلاعات که اگه یه نفر ازم پرسید این سنگ چیه بتونم یه اطلاعات درستی بهش بدم. اونجا شهاب‌سنگ رو دیدم و بعد علاقه من شدم، خوندم یه متنی رو دیدم نه واقعا یه چیز جالبیه و پیگیر شدم و بلافاصله بعد از اون جریان رفتم دنبال اطلاعات درباره شهاب‌سنگ جمع کردن. دوستانی پیدا کردم درباره شهاب‌سنگ صحبتی کردیم و بالاخره چون روستامونم به پدریمون در پای کاشان بود، کویر بود و یه منطقه‌ای بودش که برای شهاب‌سنگ مناسب بود طبق چیزایی که شنیده بودم و خونده بودم، بلافاصله رفتم اونجا و شروع به کشف شهاب‌سنگ کردم.
خب جناب آزاد، اون روستای پدری شما اسمشو بفرمایید کجاست؟
روستای پدری من کاشان، اطراف کاشان و به اسم ارمک هست. ارمک هم به اسم بهشت پنهان بهش میگن.
چند کیلومتری کاشان هست؟
تقریبا 25 کیلومتری تا 30 کیلومتری کاشان.
به سمت کویر هست، جنوب شرقی.
نه، به سمت دلیجان میشه. یعنی بین قم و کاشان.
بله.
بین قم و کاشان و یه فضای بسیار کوهستانی زیبایی داره و باغات زیادی هم اونجا بوده.
زندگی یک مجموعه دار در سی مجموعه.
خب جناب آزاد، خب از کی شروع کرد، از چه سنی در واقع شروع کردید به جمع‌آوری؟
فرصت زیاد پیدا نمی‌کردم که برم دنبال شهاب‌سنگ و وقت آزاد آنچنانی نداشتم. به اجبار اوقاتی که تعطیلی بودش و یا مسافرتی می‌رفتم یه جمع‌آوری می‌کردم. بعد از اینکه از اون کار اومدم بیرون و علاقه شدیدی هم به شهاب‌ورزشم به صورت حرفه‌ای دیگه ادامه دادم. یعنی صبح تا شب فکرم شهاب‌سنگ بود. برای همین، برای اطلاعات به دست آوردنش، برای کشفش، برای نمونه‌های جدیدتر، برای اینکه منبعش کجاست، منشأش چیه و و اینا چجوری توی این فضای تحت چه گرانشی قرار میگیرن و سقوط میکنن به سمت زمین. همش برام جذاب بود، هر روز یه چیز جالبتری به دست میبردم و هر لحظه برام انگیزش بیشتر میشد. اصلا وسناپذیر این مسئله، اصلا نمیتونی شما توجیه کنی که این واقعا چیه. انرژی که توی این سنگ هست به شما منتقل میشه، شما احساس خستگی نمیکنی اصلا و واقعا بی‌نظیره. یعنی خلقت خداوند، زیبایی‌های خداوند این عالمو میتونید تو سنگ‌ها ببینید شما، انرژی که داره.
چند سال هست که حدوداً این فعالیت؟
من 6 سال تقریبا تو این کار هستم، ولی به صورت حرفه‌ای 3 ساله.
شهاب سنگ، خب شما به نام شهاب سنگ میشناسید، اینا خب نیاز به یه تست علمی داره، آزمایشگاهی داره که دقیقاً در بیاره آیا اینا رو به صورت آزمایشگاه در واقع در آزمایشگاه کارشناسی شده یا نه؟
ببین آقا لطفی، شهاب سنگ یه خصوصیاتی داره که با سنگ‌های زمینی متفاوته. هر کسی که این خصوصیات رو بدونه براش راحت میشه، سهل میشه پیدا کردن شهاب سنگ. و واقعا اون نیست که شما شنیدید، اینی که نیستش که میگن. آنالیز مخصوص زمانیه که شما بخواید اطلاعات یه سنگ رو به دست بیارید، اطلاعاتی که از منشأ داشته یا تو فضا وقوعی که معلق بوده یا چیز بوده بخواید به دست بیارید، میرید آنالیز میکنید که اون بر عهده دانشمندانه. ولی ماها که پژوهشگر هستیم یا دنبال شناسنامه یا کاشفش هستیم، زیاد روی این مسئله خود نمیشیم. ما لذتمون یه چیز دیگه است واقعا، و پیدا کردنش هم یه سری فرآیندهایی داره، یه سری خصوصیاتی داره که با سنگ‌های زمینی متفاوته. شما به راحتی میتونی اینو متمایز کنی.
چه ویژگیایی داره یه شهاب سنگ؟
یه ویژگیای اولش اینه که شهاب سنگ موقعی که از فضا وارد جو میشه، وارد اتمسفر زمین میشه، منفجر میشه و میسوزه، مذاب میشه و به صورت شعله درخشان سقوط میکنه. شما اونو تو آسمون نورانی میبینی، به چش نورای مختلفی داره، سفید، آبی، سبز، قرمز، نارنجی، بستگی به اون آهنی داره که داخل،
بستگی به فلزی داره که درش هست،
بله رنگش متفاوته. شما وقتی این از جو رد میشه، مذاب میشه، روش یه حالت پوسته سوخته‌ای تشکیل میشه به قطر 0.5 میلیمتر یا 1 میلیمتر، حتی اکثر 2 میلیمتر. بیشتر از 2 میلیمتر باشه که امکان نداره، شهاب سنگ نیست در واقع. این پوسته سوخته رنگ سیاه رنگی داره، بعد از سقوط به سمت زمین تحت اتمسفر زمین امکان داره رنگش تغییر پیدا کنه به رنگ قهوه‌ای، زرد، نارنجی. طی مدت زمان طولانی که مثلا رو زمین باشه، سقوط کرده باشه، این رنگ متغیره تا وقتی که این پوسته کاملا از دست بره، که دیگه طبیعی سنگ‌های زمینی میشه اون موقع. یعنی تشخیصش خیلی سخت میشه، وقتی پوسته داشته باشه تشخیصش خیلی راحت تره.
بسیار عالی.
سی مجموعه را بشنوید. شماره پیامک 30558.
این سنگ‌های فرازمینی اصطلاحاً که حالا شما بهش معتقد هستید که اینها شهاب سنگ هستن، اینها در واقع اون چیزی که در مجموعه خودتون جمع کردید، حتی من مجموعه شما رو دیدم، به هر حال متنوع هست، شامل کدام یک از سنگ ها هستن؟ بیشتر برای ما توضیح میدید از کدام کرات یا سیارات وارد اینجا شدن؟
ما کلن 3 نوع شهاب سنگ داریم. یه نوع شهاب سنگ آهنی داریم که کلن از فلز تشکیل شده، آهن و نیکل بیشتر. یه نوع شهاب سنگ داریم به اسم شهاب سنگ های سنگی که اینا درصد کمی هستن، و یه نوع شهاب سنگ هم داریم به اسم سنگی آهنی که کلن 5% از کل شهاب سنگ ها رو تشکیل میدن. سنگی آهنی نصف عنصرش فلزه، نصفش سنگه، سنگی کاملا سنگه، ولی داخل اکثر شهاب سنگ، یعنی تمامی شهاب سنگ ها باید مقداری فلز آهن و نیکل وجود داشته باشه، یعنی دارن بلا استثنا، ولی فراوانیش کم و زیاد میشه. که این یکی از شاخصهای شهاب سنگی که شما برای اینکه یه شهاب سنگ رو شناسایی کنی، باید حتما این فلز آهن رو به صورت آزاد داخل باف و نیکل رو پیدا کنی، که شما میتونی با یه تست نیکل از سنگ گرفتن متقاعد بشی که این سنگ آیا نیکل داره یا نه. اگه نیکل داشته باشه، چند درصدی میتونی شما امیدوار باشی یه شهاب سنگ به دست آوردی. بعد جذب آهن ربایی داشته باشه، یعنی آهن تو وجود بافتش داشته باشه، این خودش یه درصدی به شما کمک میکنه که شما سنگی که پیدا کردی شهاب سنگ. به غیر از پوسته سوخته این عوامل هم هست. بعد چگالی سنگ، چگالی شهاب سنگ ها با سنگ های زمینی متفاوته و بافتی بسیار بسیار فشرده دارن برخلاف بافت سنگ های زمینی.
زندگی یک مجموعه دار در سی مجموعه.
همچنان در برنامه سی مجموعه هستیم در خدمت آقای محمد رضا آزاد، مجموعه دار سنگ های فرازمینی یا شاب سنگ ها. خب جناب آزاد، برای ما توضیح دادید که این تنوع سنگ ها رو، در واقع شاب سنگ ها رو جمع آوری کردید و خودتون هم اعتقاد دارید که اینا باید آزمایش بشن. آیا در ایران هم مثلا اقدام کردید برای تست و آزمایش یا خیر؟
متاسفانه این یه چیز انحصاریه، تحت اختیار ناساست. ناسا به هر جایی این امکانو نمیده که بتونه اعتبار داشته باشه که بتونه یه شهاب سنگ رو برای شناسنامه صادر کنه، بعد تحت اختیار خود ناسا باشه. یعنی ناسا دنبال اطلاعات شهاب سنگ هاست. شهاب سنگ ها جواهرات نیستن که هر کسی بخواد مثلا علاقه پیدا کنه یا زیبایی خاصی در ابتدا ندارن. به صورت یه سنگ شاید شما عروش رد بشی یا با لگدم پرتش کنی اون وقت باید تا نشستین متوجه. ولی ناسا دنبال علمی که داخل این شهاب سنگ هاست، چون سفر به فضا به سیارات الان غیر ممکنه. به ماه و مریخ خیلی تازه، مریخ تازه یه دونه خود انسان که نمیشه سفر کنه. ماه هر هزینه یه سفر برسفتن به ماه و اومدن که بشه بفهمید که تو ماه چه گذشته، آیا آب وجود داره در ماه یا اکسیژن وجود داره یا اصلا موجود زندهی وجود داره که بشه امکان حیات درش هست. برای این که بهترین راه اینه که شهاب سنگ هایی که به صورت شهاب سنگ از جبار چجاری می شدن پیدا کنن و کشف کنن و این اطلاعات رو به دست بیارن. و این هزینه ی هر سفر به ماه و مریخ که فعلا امکانش نیست، به ماه هم کلی هزینه داره، ولی یه شهاب سنگ میتونه این هزینه رو برای ناسا به کمترین مبلغ ازش استفاده بینه بکنه. بعد هدف ناسا کشف حیات به غیر از زمین توی کرات دیگه، تو کهکشانه.
در واقع آزمایشگاه به سراغ معتبری در ایران شما مراجعه نکردید تا حالا؟
نه، ما یه بار دو سه بار رفتیم، دو سه جایی که رفتیم حقیقتا فقط اون شهاب سنگایی که دیگه از بورس خارج شده، یعنی تمام اطلاعاتش به دست اومده و دیگه فراوانیش به حدیه که زیاد شده و دیگه هیچ اطلاعاتی داخلش نیست که اهمیتی داشته باشه. چرا مثلا یه سری از آزمایشگاه ما براش شناسنامه صادر میکنم مثل کندوریت رایج، ولی بقیه شهاب سنگا رو اجازهشو ندارن اولا، بعد صادرم بکنن اعتباری نداره. داخل ایران هم هر آزمایشگاهی برای خودش میگه آقا من آزمایش خودم رو قبول دارم، اعتبار لازم رو نداره.
من جهت حالا اطلاع هم شما و هم شنوندگان عزیز، جدیدن پژوهشکده سازمان میراث فرهنگی به ما اطلاع دادن که این آزمایش و این کارشناسی رو اونجا میکنن. این قرار شده که از طرف انجمن به این پژوهشکده ما افراد رو معرفی بکنیم. بله. و مجموعه دارای عزیز هم میتونن در واقع از این طریق به صحت و سقم این شهاب سنگایی که جمع کردن پی ببرن. بر جهت اون چیزی که مسلمه اینه که وقتی که ما در واقع اسم شهاب سنگ میاریم، به صورت علمی بایستی حتما این تستای آزمایشگاهی رو به خوبی طی بشه و یک گواهینامه معتبر صادر بشه. ولی چون که شما عاشق و در واقع بحث ذوق جمع‌آوری این سنگا دارید به عنوان مجموعه دار، به عنوان پژوهشگر، به هر حال شما دعوت کردیم و بسیار هم خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
ممنونم
جناب آزاد. همچنان در برنامه سی مجموعه هستیم در خدمت جناب آقای محمد رضا آزاد، مجموعه دار سنگ های فرازمینی یا شهاب سنگ ها. برنامه رو ادامه میدیم. جناب آزاد، من اطلاع دارم با این زحماتی که شما زیاد کشیدی و من از نزدیک سنگ های شما را دیدم و خیلی وقت زیادی رو صرف کردید، پژوهش کردید، تحقیقات کردید، اینها رو با سختی فراوان از کوها و همینطور دشت و بیابان و کویر اینها رو در واقع حمل کردید و به منزل آوردید. این همه وقت صرف کردید، آیا پشیمان نیستید؟
نه، برای تازه عشق و علاقه که به من به این سنگ رو پیدا کردم بیش از این شده. متاسفانه تو کشور ما نه که در این زمینه فعالیتی نمیشه، آگاهی و اطلاع رسانی نمیشه. در نظر مردم کسی که دنبال سنگ میره شاید وجه خوبی نداشته باشه یا جا نیفتاده باشه هنوز، ولی واقعا این وسمپذیره. باید شما باشی داخلش تا متوجه بشی که چقدر زیبایی داره این شهاب سنگ یا سنگ. تمام زیبایی های دنیا رو شما میتونید توی این سنگ ها ببینید، تمومی هم نداره، یعنی به اندازه وسعت کهکشان انرژی داره، یعنی زیبایی داره. شما هیچ جایی نمیتونی تو هیچ مجموعه اینقدر زیبایی ببینی. واقعا حیرت آوره، شگفت انگیزه.
چه تأثیری روی زندگی خودت داشته، روی زندگی شخصیت؟
آقای من والا برام زندگی چجوری بگم، من شاید الان برام شرط سخت باشه، چون فروش شهاب سنگ تو ایران خیلی سخته و خریدارش خیلی کمه. باید شما بتونی یه خریدار پیدا کنی یه شهاب سنگ بفروشی، از خود خریدار از خود شهاب سنگ کمیابتره.
چه تأثیری این مجموعه داری روی زندگی شخصی خودت داشته؟
زندگی خودم که ولی من خانومم هم شده همکارم، یعنی
چقدر
خوب. آره، خانومم خودش یه کاوشگره و خودش هم پژوهشگره، جنبه شهاب سنگ میده، اطلاعات شاید از منم بیشتر باشه. حتی
اسم شریفشون بفرمایید. حالا که
ایشون فرزانه سید محسنی هستن و بسیار عالی، ابتدا با من همراه بودن.
بسیار عالی، منم تشکر میکنم مثل همسرای محترم مجموعه دارای دیگه، به هر حال از خانم فرزانه سید محسنی تشکر میکنم بابت همکاری که با جناب آزاد دارن در جهت جمع‌آوری سنگ های فرازمینی.
سی مجموعه را بشنوید.
آقای آزاد، حالا اگر کسی بخواد تازه شروع بکنه علاقمند به سنگ های فرازمینی باشه، باید چی کار کنه؟ چه راهنمایی داری بهشون بکنه؟
برای اینکه یه نفر بخواد علاقه پیدا کنه، بتونه پیدا کنه سنگ‌های فرازمینی، و یه سری اطلاعات اولیه میخواد که اینا رو باید بره پیگیری بشه، مثل چگونگی یا ویژگی. یه سری تصاویری از شهاب سنگ‌ها باید ببینه که تو ذهن خودش این تصاویر رو داشته باشه که اگه مواجه شد با سنگی تصویر بتونه مقایسه کنه تو ذهن خودش، و بعد از اون چگالی سنگی که بگیره تو دستش ببینه حجم سنگ با وزن سنگ همخونی نداره، یعنی حجمش بیشتر از وزنشه.
پس در واقع اول اون دانش اولیه و آره، اون مطالعه اولیه هست.
با یه آهنربا هم شما میتونی این کار رو شروع کنی.
حتی هر به اصطلاح سنگ فرازمینی میتونه آهنربا هم نباشه.
بله، ما رایجشو میگیم کندوریت که فراوانیش زیاده، پیدا کردنش راحت تره دیگه. حالا وقتی شما یواش یواش کندوریت رو پیدا کنی که رایج بهتر پیدا میکنی، بعد علاقه من میشی، میای رو ماه، روی مریخ، که دیگه سخت و سختتر میشه و کمیابتره. ولی این سنگ هایی مثل ماه و مریخ که جذب کمی دارن و حالت آهنربایی کمی دارن، 1% تا 3% دارن، خیلی سختتر میشه. شما باید بافت رو بشناسید. بافت سنگ رو که بشناسید میتونی یه دن شهاب سنگ قمری رو از سنگ زمینی تشخیص بدی. با آهنربا و حتی میزان چگالیشون با سنگ های زمینی یکسانه. میزان چگالی سنگ های قمری با میزان چگالی سنگ های زمینی تقریبا زیاد اختلاف زیادی نداره. فقط اون بافت سنگه که شما میتونید با توجه به دیدی که داری، با اون آگاهی که نسبت به بافت شهاب سنگ پیدا کردی، بتونی تشخیص بدی، که کار خیلی بسیار مشکلی هم هست این مسئله. ولی وقتی شما دیگه تو این کار میفتی دیگه برات سهل و آسون میشه. واقعا انقدر جالب میشه که خودت علاقه من میشی که بافت در بیاری، حتی نمونه های جدیدی پیدا کنی که بتونی که به نمونه جدیدی باشه که هنوز کشف نشده باشه، ثبت نشده باشه تو جهان.
بسیار عالی. جناب آزاد، این سنگ ها معمولا در کدام بخشای کشور عزیزمون فراوانی دارن؟ آیا همه جا میتونن یافت بشن؟
بله، شهاب سنگ که ریزشش و بارشش تو همه جای دنیا یکسانه، ولی بهترین نقاط برای پیدا کردن شهاب سنگ کویره، که کشور ما هم بی نهایت کویر زیبا داره و از این نعمت برخورداریم. ما کویر مناسب ترین جا برای پیدا کردن شهاب سنگ، چون یک بافت دست شن و یک دست بدون سنگلاخ کمترین میزان سنگ رو داره داخل کویر، و اگر شما یه دونه سنگی داخل کویر پیدا کنی 50% شهاب سنگ اصلا ندید، چون شما سنگی رو کوهی اطراف کویری، کویر تا دلت بخواد تا چشتون کار میکنه شن و ماس هست. پس اگه یه سنگی که داخل کویر
به احتمال این هستش که این فرازمینی باشه،
بله 100%، چون نه ولی 50% میتونی یقین داشته باشی که این فرازمینی.
ولی خود شما بیشتر منطقه همون کاشان جمع آوری،
بله ما چون خلا حاشیه کویر بودش روستای پدرم و رفت آمد داشتیم، کویر کاشاب مرنجام، حالا با دوستان کویر لوت هم انشالله میخواییم بریم ببینیم چجوریه.
در ایران هم آیا موزه‌ای به نام شهاب سنگ داریم؟
بله داریم، موزه شهاب سنگ. آقای حجت کمالی یکی از موزه‌داران ایران هستن که مرد شهابی ایران هم نام گرفتن و تو برج آزادی موزه‌شون هستش، میتونید برید دیدن کنید و از تجربیاتش استفاده کنید.
بسیار عالی. در شهر نراق هم،
بله شهر نراق هم به تازگی اونجایی که برخورد شهاب سنگ بوده اونجا رو برداشتن موزه کردن، از کشورهای خارجی هم دعوت کردن اومدن و یه سمیناری برگزار کردن، مثل این که یه رابطی هم شدن بین ایران و خارج از کشور برای صدور شهاب سنگ ها.
جناب آقای مرادیان شهردار سابق شهر نراق در این زمینه موجب شدن که این ارتباط رو بین ایران و سازمانهای پژوهشی در خارج از کشور رخ بده و اونجا هم چند قطعه از شهاب سنگ های در اون موزه نراق نگهداری میشه. جای تشکر و قدردانی داره از این شخص
واقعا
عزیز.
جای کار بزرگی کردن در این زمینه.
زندگی یک مجموعه دار در سی مجموعه.
خب جناب آزاد، من یه سوال دارم از شما به عنوان کسی که سالهای سال در واقع عمرتون رو روی کشف سنگهای فرازمینی و شهاب سنگها گذاشتید. اصلا اینا رو در واقع حالا به اثبات هم رسوندید یا تحت به هر حال گواهی مؤسسات معتبر هم قرار گرفت اینا شهاب سنگ بودن، چه فایده‌ای برای ایران داره، چه فایده‌ای برای مردم و کشورمون داره؟
آقا لطفی به عرض کنم خدمتون که علم فضا یه علم نو و علم جدیدیه که دستیابی هر کشوری دوست داره بهش دستیابی پیدا کنه، و این شهاب سنگ میتونه وسیله‌ای باشه که شما اطلاعاتی در مورد فضا و کهکشانی که داشت زندگی میکنید حیاتی داشته باشه. کشور مراکش الان رتبه بهترین رتبه داره تو جهان از نظر کشفیات، از نظر ثبت شهاب سنگ، ولی کلن الان کشور مراکش یه بازار یا جا انداخته تو کشور مراکش، خودش توریست میاد اونجا توی کویر میتونه بره شهاب سنگ پیدا کنه. خیلی خوبه برای جلب توریست این مسئله. ما این همه کویر داریم، این بهترین راه برای اینه که بتونیم توریست رو بکشیم، از صنعت توریست استفاده کنیم در این زمینه، هم رونق بدیم به اون حاشیه کویر، به اون روستاها، به اون شهرهای کبیری، همین که ازش اندازه یه نفت استفاده کنیم در این اندازه، چون واقعا برای یه شهاب سنگ مریخی گرمی 4000 دلار مبلغ کمی نیست، یا برای یه شهاب سنگ قمری هر گرمش 2000 دلار نمونه باشه کمی نیست. شما حسابشو بکن، این همه منابع در اختیار داریم ولی سودی نمیبریم.
زندگی یک مجموعه دار در سی مجموعه.
من یه سوالم خصوصی دارم. دوست دارید که در آینده این سنگایی که جمع کردی کجا قرار بگیرن، کجا استفاده بشن؟
من خودم خیلی دوست داشتم بتونم ثبتشون کنم، به نام ایران ثبتشون کنم. یعنی من الان شهاب سنگی دارم که واقعا یه نمونه بیشتر ازش تو جهان نیست، نمونه دومش دست منه، ولی راهی ندارم که بتونم اینو ببرم به راحتی ثبت جهانیش بکنم، به نام کشورم بزنم و بتونم تو این زمینه خودمونو بشناسونیم به جهان، به کشورهایی که تو این زمینه دارن پیش میرن، جلو میرن. الان بچه ها هستن، نمونه های بسیار بسیار ارزشمندی دارن که دانشمندان ناسا دنبال این نمونه ها هستن که بتونن تهیه کنن، علمشو به دست بیارن، آگاهیشو به دست بیارن. ولی متاسفانه چون منابع نداریم، بعد در تو دسترسمون نیست، این گوشه خونه ها داره خاک میخوره.
انشالله که از همین تریبون مسئولین محترم صدای شما رو بشنون و مقدماتی رو برای ثبت این آثار و همینطور صدور گواهینامه در واقع داشته باشن و بتونیم انشالله این با گرد هم اومدن این مجموعه ها موزه هایی در این زمینه برای جذب توریست انشالله ایجاد بکنیم.
انشالله
من که خیلی تشکر میکنم از شما که وقت گذاشتید و به برنامه ما تشریف آوردید.
خواهش میکنم. منم جادار به نوبه خودم از شما و همکارانتون سپاسگزار و قدردان باشم.
تشکر میکنم، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی به همراه آقای محمد رضا آزاد، صدا بردار محسن فراهانی، تهیه کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم که شبکه رادیوی فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما عزیزان علاوه بر موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میتونید بر روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز هم شنونده برنامه ها باشید.
ایران کشور دلدادگان است.
مظهر عشق و آزادی در جهان.
سرزمین مهربانان، دیار عاشقان.
پای عشق تو میمانم.
اینک ما
در نوبتی دیگر از همدلی
همراه هم
ایرانمان را میسازیم.
آینده با پای ایران ما.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
تکلیف امسال و این سالهای من ساختن فرداست و مشق این روزها من جهش تولید.
تا فردا راهی نیست.
ستاره تو ایران شود نیاز به تولید ملی همه سرفراز. گل اقتصاد از شکوفا شود، سحرگه امید از تو پیدا شود، سحرگه امید از تو پیدا شود.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
یه نکته کوچولو درباره این کرونا یادم اومد که قراره که ما 20 ثانیه دستمون رو بشوریم. فقط یه خواهش دارم قبل از این که هر کاری انجام بدیم، ابتدا اون شیری رو که باز کردیم با همون آب و صابون یا محلول شستشو، اون شیر رو بشوریم، بعد شیر آب رو ببندیم، 20 ثانیه دستمون بشوریم، بعد باز کنیم و بعدا دستمون رو آب بکشیم و شیرم آب بکشیم. ممنونم.
اگر در خرید روزانه عادت به استفاده از پول نقد دارید، در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا حتما این عادت رو ترک کنید. مطمئن باشید این بار ترک عادت باعث مرض نخواهد شد.